بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
بحث در شخص اعتباری در مقدمه سومه. در اواسط بحث ولکن الاستصحاب یدری فی حق شخص اعتباری، اصل بحث اینه چه؟ میخواییم تأسیس اصل کنیم. اصل اشتراک احکام بین شخص اعتباری و شخص حقیقیست یا اصل عدم اشتراکه یا اصلا هیچ اصلی در این بین نیست؟ اینجا ما در دو مرحله باید بحث کنیم، مرحله فقاهتی، مرحله اجتهادی. از جنبه اصول عملی اول شروع کرد، گفت ما اصل براءت رو نمیتونیم در شخص اعتباری جاری کنیم، چون مبنای اصل براءت قبح عقابه و ما بحث عقاب در شخص اعتباری رو بی‌معنا میدونیم که بیایم شخص اعتباری رو عقاب کنیم. به همین خاطر حدیث رفع و ادلهی که در احادیث براءت هست شامل شخص اعتباری نیست. بعد میاد بگید چرا استصحاب جاری میشه مگر بیاییم بگیم که در شبهات حکمیه اصلا استصحاب نیست. در براءت کسی نگفته در شبهات حکمیه براءت نیست، یعنی اخباری ها یا احتیاطی هن یا اصولیون براءتی هن، در هر حال تفصیل ندادن بین شبهات موضوعیه و حکمیه در براءت. اما در استصحاب این نظریه است، مثل آقای خویی اینا قائلن به این چه شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود. خب اگر اونو بگیم دیگه بحث تمام میشه، اصلا چه شخص اعتباری چه شخص حقیقی در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست. اما ما الان با اون مبنا بحث میکنیم که در شبهات حکمیه استصحاب جاریه. خب میگیم بعضی وقتا اگر ما شک کنیم آیا با این وضعیت، یعنی با این عقد، بی تحقق یافت یا نه، اصل عدم انتقال بیه، عدم انتقال مال است به طرف، یعنی اصالت الفساد به عبارت نخرا، اصالت الفساد یعنی استصحاب مالکیت قبلی. این در شخص اعتباری هم قابل فرضه، قابل تصوره. پس در استصحاب ما میتونیم بعضی جاها پیدا کنیم مشترک بشه نتیجتا. مثلا لزوم، دقت کنید، ما شک میکنیم عقدی که منعقد شده آیا این عقد فسخ شد یا نه. یادتون است در مکاسب در اول خیارات این بحث بود که الاصل فی العقد اللزوم ام لا، اونجا به ادله استناد می کرد، یکی هم استصحاب بود، استصحاب لزوم العقد، می گیم آیا این عقد منعقد شده بعدن با این عوامل از بین میره یا نه، می گیم اصل این است نه این عقد مونده، چه لزوم العقد رو نتیجه می گرفتیم، میشه این بله مشترکه. یا بعضی جاها استصحاب عدم، میاییم میگیم چه آیا فلان حکم میاد یا نه، استصحاب عدم میکنیم، اصل عدمی جاری میکنیم به عنوان نه براءت ها، براءت مبناش عدم عقابه، این مبناش عدم عقاب نیست، مبنای استصحاب این است ما حالت سابقی رو در نظر میگیریم. میشه بعضی وقتا فل جمله با اصول عملیه میشه بعضی جاها شخص اعتباری رو همردیف شخص حقیقی دونست، البته نه در براءت، در استصحاب. این قسمت رو بخونیم بعد اون بحث اجتهادی رو مطرح میکنیم. ولا چند الاستصحاب یدری فی حق شخص الاعتبار، استصحاب جاری. مثلا فلو حصل الشك فی انتقال المال الی، من شک میکنم آیا این مال به این شخص اعتباری منتقل شد یا نه، فاستصحاب عدم الانتقال جارم فی، این میتونم استصحاب کنم که منتقل نشده، قبلا منتقل نبوده الانم منتقل نشده. البته این مبناییه در شبهات حکمیه، باید اون مبنای جریان استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول کنیم. الا علی مبنا من لا یجری الاستصحاب فی شبهه الحکمیه، مگر بر مبنای کسانی که قائلا استصحاب در شبهه حکمیه نیست، لقصور الادله، ادله ما قاصر است، ادله ما اونا معتقدند که در شبهات حکمیه این ادله استصحاب اونا رو نمیگه، ادله استصحاب شبهات موضوعیه رو میگه. اگر مبنای اونا رو قبول کنیم اون وقت بله این بحث دیگه نمیاد. نه، الاصل العملی یکتزی ثبوت الحکم فی بعض الاحکام بلا فرق بین الشخصین. بعضی وقت اصل عملی مثل استصحاب اقتضا میکنه حکم در بعضی از احکام ثابت بشه برای هر دو، هم شخص حقیقی هم شخص اعتباری، مثل عند الشک فی انفساخ العقد، عقدی منعقد شده من شک میکنم این عقد منفسخ شده یا نه، فلا ينفسخ، فرق نمیکنه چه عقد از طرف شخص اعتباری باشه شخص حقیقی باشه منفسخ نمیشه، لاستصحاب اثر العقد، ما اثر عقد رو استصحاب میکنیم. ببینید اثر عقد ملکیته، ما این ملکیت رو استصحاب میکنیم، اثر عقد جواز تصرفه، ما این جواز تصرف رو اثر عقد دو نوع هستا. آقای گوش کنید اینا در مکاسب خوندید، یه وقت اثر عقد حکم تکلیفیه، یه وقت اثر عقد احکام وضعی است. این مال چه شما خریدید این کتاب رو اثرش چیه؟ اثرش این است ملک شما میشه، این ملکیت، این حکم وضعیه. اثر دوم، حرام است بر من تصرف در این ملک شما بدون اذن شما، این حکم تکلیفی است. جائز است بر تو انواع تصرف در این ملک خودتون، الناس مسلطون علی امواله، این احکام تکلیفی و وضعی اثر عقد صحیحه. وقتی عقد صحیح شد شما خریدید این کتاب و اینا میاد، من بعدا شک میکنم آیا این عقد منفسخ شد یا منفسخ نشد، اون آثار عقد رو استصحاب میکنم، پس منفسخ نشد. چه استصحاب اثر عقد مقتضی به لزوم العقده، همان الشک فی الاصل فی العقد اللزوم دیگه، همون چه در اول خیارات شیخ مطرح بود. خب و علیه فالاستصحاب یکتزی لزوم العقد، استصحاب اقتضا میکنه چه عقد لازم باشه، اون عقدی چه از صادر عن شخص طبیعی، اون عقدی چه شخص طبیعی صادر میخونه، یعنی عقد رو الذی یباشر و ممثل، این شخص طبیعی اشتباهه، باید بینوشت شخص اعتباری، چون ادامهش میگه اون شخص طبیعی چه ممثل او انجام میده، ما شخص طبیعی ممثل نداریم، چه شخص اعتباری چه یباشر و ممثل، این طبیعی اشتباه چاپیه. بس استصحاب اقتضا میکند لزوم عقدی چه شخص اعتباری از شخص اعتباری صادر شده، خب چه جور شخص اعتباری عقد و صادر کرده از خودش، میگیم ممثلش. هرگاه شک کنیم این عقد لازمون ام جایزون، اصل فی العقد اللزوم. چما ان الاصل العدمی، بعض وقت اصل عدمی هم اقتضای نفی حکم در هر دو شخص میکنه. میگیم این حکم واجب نبود، الان هم واجبه یا نه، میگیم اصل عدم وجوبه. این نیومده بود، الان هم اصل عدم فلان حکمه. فهو یقتضی الاشتراک لاکن فی عدم الحکم لا ثبوت الحکم. ببینید در تا اینجا که مربوط به درس قبل ما بود، کتاب میخواست بگه چه ما براءت نمیتونیم جاری کنیم ولی استصحاب میتونیم جاری کنیم. در استصحاب میشه گفت فی الجمله، با توجه به جریان استصحاب در هر دو، هم در شخص اعتباری هم در شخص حقیقی، این قسمت اشتراک حکم دارن. خب اما ادله دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی به دلیلی میگن چه حکم اولی رو میخواد اثبات کنه. دلیل اجتهادی معناش اصل عملی نیست، معناش قاعده است. قاعده در این باب چیه؟ قاعده اشتراکه یا عدم اشتراکه؟ در اصل عملی میخواییم بگیم وظیفه عملی چیه؟ گفتیم براءت در شخص اعتباری جاری نیست ولی استصحاب جاری است. در قاعده اجتهادی ما، ایشون معتقد ما قاعده کلی نداریم چه بیاد بگه چه کلن شخص اعتباری با شخص حقیقی در همه احکام مشترکه الا مستثنیه. نداریم، نتیجهش چی میشه؟ یعنی باید یکی یکی بررسی کنیم. بعد یه تبصره مانندی میزنه، میگه ما در معاملات به معنی الاخص ممکنه بیاییم بگیم ما ادلمونو که ما در معاملات به معنی الاخص داریم، ادلمون شامل هر دو است. یعنی اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتا عن تراض، این شامل هر دو است. پس اگر بخواهیم به صحت بیعی صادر از شخص اعتباری استدلال کنیم، احل الله البیع اونو شامله، چنانچه شامل صحت بیع از شخص حقیقیه. یعنی اینجا میخواد بگه چه در معاملات به معنی الاخص ممکنه بیاییم بگیم دلیل واحدی داریم چه هر دو رو شامله، اصل ممکنه بیاییم بگیم اشتراک. معاملات به معنی الاخص به معاملات به معنی العام معناشیه، اینو توضیح بدم خدمتتون. ما بعضی وقتا فکر رو به دو قسم تقسیم میکنیم، عبادات معاملات. هر چی مقابل عبادت میشه معامله. مثلا با این منطق ارثم از معاملاته، کتاب الحجرم از معاملات، حدود و دیاتم از معاملاته، چون از عبادات نیسته. تمام اینها میشه از معامله، اینا میشه معاملات به معنی العام. در بعضی از فقهای ما رساله چه می نویسن، رساله هاشون دو جلدیه، یک جلد اولشون اسمشون گذاشتن العبادات، جلد دوم اسمشون گذاشتن المعاملات. اونجا منظورشون از معاملات، معاملات به معنی العامه. خب یه معاملات به معنی الاخص داریم، اون چیه؟ مرحوم محقق حلی فکر رو به چهار قسم تقسیم کرده: عبادات، عقود، ایگاعات، احکام. شرایط تنظیمش بر این اساسه. کتاب عبادات، فصل عبادات، مثلا نماز و روزه و حج و اینا. کتاب عقود، مثلا اجاره و بیع و وکالت و اینها، نکاح و اینا. کتاب ایگا، مثلا طلاق و عتق و اینا. کتاب احکام، فصل احکام، ارث و حدود و دیات و اطعمه و اشعربه و سید و ذباحت و اینا هم میشه احکام. این احکام در مقابل اون ستا ها اصطلاحه، به معنای احکام شرعی نیست. احکام در مقابل عقود و ایگاعات و عبادات. این عقود و ایگاعات رو میگن معاملات به معنی الاخص. این عقود و ایگاعات و هر دوتاش رو میگم معاملات به معنی. پس یه معاملات به معنی العام داریم مقابل عبادات، یه معاملات به معنی الاخص داریم مقابل عبادات و احکام. بخونیم. و اما علی الادله الاجتهادی، اما بنابر ادله اجتهادی، فلا یصح اصل الاشتراج، میگه ما اصل اشتراج صحیح نیست، به شکل کلی صحیح نیست، در بررسی در یه بخشی قبول میکنه، من جهت عدم تحصل، چون ما به دست نیاورده ایم، علا عموم وضعی او اطلاقی، یه عمومی چه عموم وضعی باشه، عموم وضعی میدونید عموم وضعی یعنی چه؟ یه وقت از مقدمات حکمت ما شمول میفهمیم، اونو میگن عمومی که از ادله عقله، یعنی عقل اینجا حکم میکنه، مقدمات حکمت عقل از عدم الگید اطلاق میگیره، شمول میگیره. به یه وقت نه، خود گید عمومه، گید اومده در لفظ، اونو میگن عموم وضعی، از عموم وضعی یا از اطلاق در ادله لفظی چه ما پیدا نکردیم یفید و اشتراک شخصین فی الحکم و تکلیف، در حکم و تکلیف این دو شخص مشترکن. منظور شخصین یعنی چه؟ یعنی شخص اعتباری و شخص حقیقی. بگه ما پس دلیل لفظی نداریم چه عموم چه اطلاق، و همچنین اجماعی هم در کار نیست، ولا نجد اجماعا للاشتراک. ما منابع دلیل اجتهادی چهار تاست دیگه، کتاب و سنت، اجماع و عقل. کتاب و سنت برمیگرده به دلیل لفظ، متن دیگه کتاب و سنت برمیگرده به چه دلیل، اجماعی هم نداریم بر اشتراک، ولا نجد حکم عقلی للاشتراک، حکم عقلی هم نداریم که هر چی مثلا شخص طبیعی داره باید شخص اعتباری هم داشته باشه. پس ما یه مقدار کارمون سخت میشه، باید در هر موردی جدا جدا بررسی کنیم. فیم بقی فی کل حکم فحص و دلیل فی ذلک المورد، هر حکمی باید دلیل بررسی کنیم آیا شخص اعتباری رو شامله یا نه، من جهت شمولی لشخص اعتباری عدمش. یعنی چی میخواییم بگیم؟ ما قاعده کلی رو نمیتوانیم اینجا داشته باشیم، لیسه بالامکان افادت و ضابطتن و قاعدتن کلیه لازل مثلا. خب بعد این یه تفسیر مانندی میزنه، میگه اگر در معاملات به معنی الاخص ممکنه این ادعا رو بکنیم، در کل فکر این نمیگیم اشتراک هست، در معاملات به معنی الاخص با توجه به ادله‌ای که داریم شامل هر دو میشه. و بالنسبه للمعاملات به معنی الاخص، معاملات به معنی الاخص معناش چی شد آقای عزیز؟ یعنی عقود و ایگاعات. فیوم چنل گول، ممکنه ما قائل بشویم ان کل عقد و ایگاع و گلائی صادر عن شخص اعتباری صحیحون، هر عقد و ایگاع و گلائی، چون ما عقود رو و بیع رو و گلائی معنا کردیم، بگفتیم منظور مراد از بیع لغوی نیست، بیع و گلائیه، هر عقد و ایگاع و گلائی چه صادر شده از شخص اعتباری صحیح است به مقتضا عموم ادله امضا. چون میدونید عبادات تأسیسی هن، معاملات امضایی هن، این روایات و آیات امضا اونیست که در عرف و گلاست، اوفو بالعقود و اوگلا هم میجه اوفو بالعقود، احل الله البی، اون بیعی که در ظرف اوگلا هست اونو امضا کرده خدا، المسلمون ده شرطه من به شرطه ایز. خب البته شرط معناش چیه آقای عزیز؟ اینجا این استدلال بین حدیث المسلمون عنده شروطهم، ما شرط رو دوتا معنا کرده ایم در مکاسب شیخ انصاری، یه معنا به معنای الالتزام فی الالتزام، مثلا بی خودش التزام طرفینیه، تعهد متقابل دیگه، بی من میفروشم تو میخری، یعنی من متعهد میشم اینو به تو تسلیم کنم، در ملک تو در آوردم، تو هم متعهد میشی اونو به ملک خودت قبول کنی، عوضشو به من بدی. این تعهد متقابل بی. خب در این تعهد متقابل اینو میگن التزام، هر دومون ملتزم میشی. یه التزامی داخل این التزام بذاریم میشه شرط. مثلا هر دوی ما ملتزم میشیم این تسلیم رو در فلان منطقه تسلیم کنیم. من ماشین رو به تو میفروشم، درسته ماشین من در شهر دیگری است، اما ملتزم میشم که ماشین رو در شهر شما به شما تحویل بدم. اینو میگن التزام فی التزام، اما شرطی که میخونیم. یه وقت اینطوری معنا میکنیم، این دیگه به درد ما اینجا نمیخوره. اون میاد در کجا به درد میخوره؟ فقط در شروط ضمن عقد. بعضی ها شرط رو به این معنا نگرفتن، گفتن از شرط مطلق الالتزام، مطلق التعهد شرط، سواء التزام فی التزام یا خودش مستقلن التزام. این معنا رو بگیریم، بی هم یه شرطه، اجاره هم یه شرطه. دقت کنید تمام عقود و ایگاعات خودشون چی هن؟ به معنای دوم شرطن. با این معنا این قابل استناد میشه، المسلمون در شروطه ایم، یعنی مسلمان ها واجب است به تعهداتشون عمل کنن. هم این معنا همان اوفو بالعقوده، المسلمون عند شروطهم در معنای دوم همان اوفو بالعقود، حتی از عقودم به یه مبنای وسیع تره. چون عقود رو بعضی گفتن به معنای عقد در مقابل ایگاه، بعضی گفتن عقد اینجا به معنای تعهده. اینم عرض کنم، اوفو بالعقود، آیا اوفو به عهودکم، عهدهایتون، تعهداتتون. خب تعهدات عام از ایگاه و عقوده، اما عقد به معنای اصطلاحی باشد مقابل ایگاست. شرط به معنای دوم امن از عقد و ایگا اصطلاحی است. روشنه؟ خب در اینجا ما میتونیم این ادعا را بکنیم، فمن الصحیح ان ندعی فی مثل هذه المعاملات، در مثل این معاملات صحیح ما ادعا کنیم ان الاصل الاشتراک. بله یه وقت یه دلیلی داریم، ما لم یکم دلیلون علی الخلاف به نسبت شخص، مادامی که ما دلیلی نداریم که اختلاف باشد نسبت به شخص اعتباری در اون قضیه، میاییم بگیم که آقا اصل اشتراکه، یعنی یه قاعده تأسیس میکنیم در معاملات به معنی لخص. اون موقع دیگه دلیل بر اشتراک نیاز نداریم، باید دلیل بر استثناء اقامه کنیم. پس وقت ثبت به هذا البیان، با این بیان ثابت شد ان الشخصین مشترکان فی الاحکام الوضعیه، این دو شخص، چون الاصل و الاشتراک فی المعاملات به معنی الاخص ما قبول کردیم، یعنی این دو شخص مشترکند در احکام وضعی، احکام وضعی چه متعلق به معاملات به معنی لخصه، مثلا صحت و ملکیت و اینها. ما شکی در صحت بکنیم، اوفو بالعقود هر دو رو شامله و اون یکی هم به شرح ریزن. والاشتراک موجود بینهم ایزن فی الاحکام تشلیفیه المدلول للعدلت الماره. ببینید آقای من یه دقتی بکنید، اوفو بالعقود معنایش حکم تکلیفی است یا حکم وضعی است؟ واجب است وفا کنید به عقود، به تعهداتتون. چجور حکم وضعی؟ از این آیات و احادیث هم احکام وضعی استفاده میشه، هم احکام تکلیفی. در بعضی هاشون احکام تکلیفی بالمطابقه است، احکام وضعی ب بل التزامه. ببین اوفو بل عقود مستقیماً حکم تجلیفی رو میگه. اوفو بل عقود یعنی یجب الوفا بالعقد، وجوب وفا رو میگه. خب وجوب وفا مرحوم شیخ انصاری اینا رو بررسی کرده دیگه در اول خیارات ادله لزوم، میگه از حکم تجلیفی وجوب الوفا حرمت نقض میفهمیم، پس نقض بی حرامه، از او لزوم میفهمیم، لزوم البی. لزوم حکم وضعیه، از اوفو بالعقود چه حرام است نقض کنی. شما الان عقدی بسته ای، آیا عقد جایزه یا لازمه؟ دلیل ندارید جایزه، میگید دلیل ندارید، اون اوفو بالعقود میگه واجب الوفاست. اگر وفا واجب باشه پس نقض حرامه. خب این معناش بالالتزام میشه لزوم. یکی از ادله که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آورده الاصل فی العقد اللزوم همین اوفو بالعقود، با این تحلیلی که گفتم از حکم تجلیفی وجوب به حکم تجلیفی حرمت و به حکم وضعی لزوم رسیده بالالتزام. بعضی از اینها ابتداعا حکم وضعی رو اثبات میکنه، مثلا احل الله البی یعنی چه؟ آیا احل به معنای حکم تجلیفی است یا به معنای حکم وضعی است؟ این آیه معناش این است که خدا مباح کرده، جایز دونسته بی رو، بی که در عرف و عقلا بی حرام نیست، یجوز و جایز مباحه. پس بی جایز باشه اون بی عقلایی نتیجهش نقل انتقال ملکیت مشتری به نسبت به مسمن، ملکیت بایه نسبت به ثمنه. این حلال بودن بی نتیجهش ملکیت، انتقال ملکیت هاست، از حکم تجلیفی به حکم وضعی. یه وقت میگیم نه به معنای حلال بودن نیست، این آیه به معنای امضاه، خدا بی رو امضا کرده، نافذ کرده بی رو. امضا یعنی همونی که عرف میگه خدا هم اونو امضا کرده، این میشه حکم وضعی. عرف میگه این بی صحیح است، نقل انتقال تحقق یافت، میگه منم امضا کردم، نقل انتقال تحقق یافت. در هر حال اینا خودشون یه بحث خوبی هن. این ادله به چه چیزایی دلالت میکنن؟ من یه زمانی یه مقدارم نوشتم البته، بعد یه مقدار دیگه یا تنبلی یا عدم فرصت، در هر حال یا هر دو سبب شد ادامه ندم. میخواستم بنویسم شیخ انصاری در مکاسب کجاها به اوفو بالعقود به اهل الله البی استناد کرد، شاید بیش از 300 مورد باشه، با استناد کرده به اینا از چه جنبه ای؟ از حکم تجلیفی یا حکم وضعی؟ یه مقدار معنای این آیات یواش یواش فهمیده می شد که شیخ این آیات رو چجور معنا می کنه. می جه ببینید، و همچنین اشتراک موجود است در احکام تجلیفی که مدلول این ادله است. ادله چه گذشت؟ المار را یعنی گذشت. خب مدلول ادله است احکام تجلیفی یا مدلول بالمطابقه است، مثل اوفو بالعقود حکم تجلیفیش اصلا مدلول بالمطابقه است، وجوب وفا حکم مطابقی این آیه است، لزوم حکم التزامیشه یا مدلول مطابقیشه، او الالتزام یا مدلول التزامیشه. مثلا چه وجوب تسلیم، آه واجب تسلیم، این وجوب تسلیم من جهت انه مدلول مطابقی او التزامی لدلیل الامر بالوفا بالعقود. این واجب است تسلیم کنید، آیا وجوب تسلیم همان وجوب وفاست یا نه وجوب وفا در عمل میشه واجب است تسلیم کنید،
دلیل التزام، آیا معنای التزامی است وجوب تسلیم یا معنای مطابقی است وجوب تسلیم برای وجوب وفا؟ وجوب وفا به عقد شاید معنای گسترده ای باشه، یک لازمش این است تسلیم کنی مال غیر رو به او. در هر حال اینجا اینا رو هم مشترکاً شامله. پس معاملات به معنی الاخص، الاصل و الاشتراج. اونم دقت کنید، چه اشتراج در احکام وضعی، چه اشتراج در احکام تجلیفی. اگر خوب فرصت کردید این ادله رو بررسی کنید، توضیح فقهیشونو، اوفو بالعقود مفادش چیه. من یه مقدار توضیح دادم بعضی قسمت هاشو، گسترده تری در از این میتونید به عنوان یک مقاله تحقیقی هم بنویسید. آیا از اینها ابتداءً حکم تجلیفی فهمیده میشه، بالالتزام حکم التزامی، حکم وضعی، یا بالعکس، یا فرق میکنه بعض آیات از تجلیف به وضعه، بعضی از آیات از وضع به تجلیفه. مرحوم شیخ انصاری چون مبنای خاصی دارد، میخواد همه این احکام ادله رو از حکم تجلیفی معنا کنه، چون ایشون معتقد احکام وضعی انتزاعی هن. اونی چه اشاره جل میکنه حکم چیه؟ تجلیفی. اما اون فقها ها اصولیونی که این مبنای ندارن میتونن با دست باز اینا رو معنا کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.